ودائم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی خب در ضمن دعای 14 از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام به این بند 13 ظاهرا رسیدیم که تمام نشود، یه چند جمله ان شاء الله عرض می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آله و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علی و رضنی بما اخذت لی و منی. این جمله اول رو که وفقنی لقبول ما قضیت لی و علی، یه چند جمله ای رو جلسه قبل به یاری خدای متعال محضر شریفتون عرض کردم. اما این که میکمد برضنی بما اخذت لی و منی، منو راضی قرار بده نسبت به اون چیزی که اخذت لی و منی. اینجا اخذت لی و منی حرفای متعدد زده شده که حالا این بعضی ها اینجوری ترجمه کردن که اون چیزی که از من برای دیگران و از دیگران برای من اخذ میکنی و میگیری، یکی اینجوری ترجمه کرده، یکی یه جور دیگه ترجمه کرده. اما اگه خیلی سلیس و روان بخوام توجه بدم، هم با توجه به قواعد صحبت کرده باشم و هم یه جوری بگم که همه اون بفهمیم، یعنی هرچی به من دادی و هرچی از من گرفتی من راضی قرار بده. حالا این اخذ لی و خستم منی گاهی اوقات به معنی برگزیدن هم میاد. مثلا شما در سوره اعراف خوندید خذ العفو. خذ العفو یه موقع است میگن عفو رو بگیر، یه موقع است میگن عفو را برگزین، یعنی روش عفو رو در پیش بگیر، اینو انتخاب کن. و خستم لی یعنی اون چیزی که برای من برگزیدی، و خستم منی از من گرفتی، هر چی به من دادی و انتخاب کردی و برگزیدی و هر چی هم من گرفتی من نسبت به اون راضی قرار بده. این که انسانی همچین خواسته رو از خدای متعال داشته باشه، به نظر یک چیزی رو بیشتر فریاد نمی کنه. و اون این که گوینده کلامی که اینجوری به خدا میگه هر چی که به من داده، هر چی هم من گرفتی من راضی قرار بده، خوش باشم به اون قصه، با توجه این که خدا گرفته و خدا میده، این یعنی گوینده کلام در اوج محبت به خداست. این من واقعا به غیر از این دیگه نمیتونم اندیشه‌ای داشته باشم. شما ببینید اگر چیزی به ذهنتون میرسه بگید من استفاده میکنم. کسی که در اوج محبت به خداست ولو اونچه که به حسب ظواهر ناپسنده و نفس معمولا کراهت داره از اون، ولی میگه اونو راضی قرار بده من نسبت به اون، خوشنود باشم نسبت به اون. خب این چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که میگه آقا این چکی که من الان خوردم از تو چون تو زدی برای من شیرینه. چک درد داره، سرخی داره، گاهی وقت کبودی داره. یعنی میگه خب اینو کی زده؟ یه تو زدی من خوشم. یه درد، یه تو زدی، یه فلان، یه تو زدی. این یعنی در اوج محبت. این کسی که داره این حرف رو میزنه همون وجود مبارکیست که در زیارت جامع کبیره شما وقتی او رو میخواید توصیف کنید میگید و تامین فی محبت الله، شما در محبت خدا تمام تمامید. یعنی یه نقطه خالی مثلا وجود داشته باشه که این چوش محبت خدا نیست، نه خالص. کسی که در اوج محبته میگه، خواهم بگم آقا این حرفایی که داریم ما هم میگیم و میخونیم، یه موقع است داریم میگیم، یه موقع است داریم میگیم و در اون مسیر حرکت میکنیم، یه موقع است واقعا اینیم. امام سجاد واقعا اینه، با این وجود داره به درگاه خدا دعا میکنه و به ما داره توجه میده این نکات رو. و رزنی یعنی در اوج محبت. یه عبارتی داره حضرت علیه السلام در دعای 50 رو نگاه کنید، خواهش میکنم بند 6 دعای 50 رو بیارید. اونجا یه حرفی زده که به نظرم این مطلب بهتر جا میفته. در این بند 6 خب امام علیه السلام داره تضرع میکنه در مجموع این دعا البته، ولی تو این بند 6 حرف بسیار حائز اهمیتی رو میزنه که این فضا رو تلطیف میکنه. فرهمنی خدایا به من رحم کن. اللهم فرحمن اللهم فان امرء حقیر، من یه بنده حقیر تو هستم و خطری یسیر، جایگاهی ندارم، منزلتی ندارم. اینجا گوش کنید. و لیس عذابی مما یزید فی ملک کم مثقال ذره، اگر تو من عذاب بکنی به اندازه مثقال ذره، کوچکترین چیز به ملک تو و فرمان روایی تو اضافه نمی کنه. عذاب کردن من به ملک تو هیچ اضافه نمی کنه. اینجا رو گوش کنید. ولو ان عذابی، اگر عذاب من اون چیزیه که یزید و فی ملکک، به ملک تو اضافه میکنه، لسألتو که صبر علی، از خود تو تقاضای صبر میکنم که بر اون بتونم چیکار کنم، تحمل بکنم. و احببتو ان یکون ذالک لک، این داشته باشید، و دوست دارم که عذاب بشم که به ملک تو اضافه بشه. و چرا این چی نرف انقدر که دوستش داره؟ شما بالاتر از این حرف چیزی پیدا میکنید؟ کدوم انسانه که حاضره به دست یک پادشاه عذاب بشه تا اون پادشاه پادشاهیش قوت پیدا بکنه ولی این پودر بشه؟ میگه به چه مناسبت تو باید بمونی من برم؟ خب من پادشاهم. میگه خب انسان هستی یا نیستی؟ میگه خب منم مثل تو. اما وقتی یه کسی میاد تو کربلا به امام حسین میگه آقا اگر 1000 بار کشته بشم جنازه منو بسوزونن، خاکستر جنازه منو به باد بدن، باز بگن زنده شو این کارو کن، باز همین راه رو طی میکنم. این یعنی چی؟ در اوج محبته. چرا امام حسین رو مثال زدم؟ که یک انسان رو مثال زده باشم. اما این انسان کسیه که اوصاف جلال و جمال خدا در او متبلوره، خلیفه خداست. حالا امام سجدان در مورد خود خدا داره صحبت میکنه. کسی که میاد به من میگه، به خدای متعال میگه ربنی به ما اخذت لی و منی، من راضی قرار بده، یعنی در اوج محبته. و احببت ان یکون ذالک لک، دوست دارم اینم مال تو باشه، من بسوزم پودر بشم ولی به ملک تو اضافه بشه. ولی خب تو که این نیستی، ولکن سلطانک اللهم اعظم و ملکک ادوم. دوستان از من پیگیری میکنم، یعنی من بی تقصیرم. دقیقا فهمون چی دارم عرض میکنم؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی گوینده کلام در اوج محبته. این جمله یعنی ما باید به این سمت پیش بریم. اینجا من علاقمندم یه نکته ای رو هم تذکر بدم. اون نکته چیه؟ بعضی هم ما فکر میکنیم، بعضی هم ما انسان ها منظورم، اگر ما دعا بکنیم، خب اینجا الان بحث رضا و رضایتمندی انسان به خدا رو داره مطرح میکنه دیگه، که انسان از خدا و فعل خدا در مورد خودش، چون چی که بهش داده، چون چی که گرفته، راضی و خوشنود باشه. و این گفتیم یعنی اوج محبت. اینجا بعضی ها فکر میکنن مسئلت کردن از ذات پاک خدا برای برطرف شدن بعضی از مسائل، گرفتاری ها، مشکلات که از طرف خود خدا به ما اعمال شده، ما هم که دوستش داریم میگیم رزنی، خب حالا همین که رزنی ما رو راضی قرار بده، این که ما دعا کنیم فلان گرفتاری برطرف بشه، یعنی چی؟ یعنی با روح رزنی نمیخونه. واضح چی دارم میگم؟ اینجا اینقدر حرف زده شده خدا میدونه. مثلا صوفیا و بخشی از محضر مبارکتون مسیحیت، حالا بخشی که دارم میگم نه شما فکر کنید یه ذره، بخش قابل توجهیشون، مرامشون اینه، میگن آقا اگر یه گرفتاری، شما اگه پاداش میخواید طرف خدا ببری در دو صورت میتونی ببری: یک، عبادت کرده باشی، یعنی یه کاری کرده باشی که مستحق پاداش باشی. دو، اگه بدبختی گرفتاری 1000 تا مصیبت هم سرت اومد، مطلقاً دعا نکنی که برطرف بشه، بلکه فقط و فقط تحمل کنی. تحمل این مصیبت برای تو پاداش داره، مرامشون اینه. بذار قبلا هم گفتم اینی که گفتن هرچت دوست رسد نیکوست و اینجوری ترجمه میکنه. میگن از دوست رسیده نیکوست، تقاضا نکن این چیزی که نیکوست برطرف بشه، فقط صبر کن تحمل کن. بذار من خیلی با این جمله حال نمیکنم. هرچت دوست رسد نیکوست مال اوناست. بله این موقع شما نگاه توحیدی امام سجادی داری، میگی خب بالاخره خدای متعال داره تدبیر امور میکنه نیکوه، ولی اونا اینو اراده نمیکنن از این جمله. اونا میگن نیکوه دیگه، واسه چی الان داری تقاضا میکنی برطرف بشه؟ بعد میان فاز رضایتمندی میگیرن، میگن راضی باش، رضایت اوج قصه است. خیلی ممنون، کلمت الحق یراد به الباطل، حرف درست میزنی باطل رو قصد میکنی. این رضایتمندی حرف خوبیه، اما منافات با دعا کردن برای برطرف شدن اون چیزی که از طرف همین خدا اخستم این نشده نداره. یک موقع از شما بحثای عقیدتی مطرح میکنید، یک موقع از من از این زاویه صحبت میکنم، میگم آقا اینو کی از خدا داره میخواد؟ شما ببینید دعای 15 که در مورد مریضی و گرفتاری هاست، اکان من دعای علیه السلام اذا مرض او نزل بهی کرب او بلیتون، و تو این دعای 15 کرب و بلیه اومده. در این حال امام سجاد میفهمد حبب الی ما رضیت لی، محبوب من قرار بده آنچه که تو الان برای من پسندیدی که این گرفتاری و این مریضی باشه. بنجا نکنید، بلافاصله اینجوری میفرماد و ازقنی حلاوت العافیه، اینی که پسندیدی منم از تو خواستم حبب محبوب من باشه، سلامتی رو بچشون دیگه، دستت در نکنم. یه الان این مریضی رو گرفتاری رو من گفتی که چی؟ حبب. بعدان داری میگی برش دار. شما چی متوجه میشید از این جملات؟ میگه حبب، میفرماد حبب، برای که روح رضایتمندی خودش رو توجه بده. میگه من چون تو رو دوست دارم چکم حتی بخونم چکتم دوست دارم، چون تو رو دوست دارم. اما خب خودت هم میدونی اگر من چک بخورم و فلان بشم و بهمان بشم و بیزار بشم به یه سری کارهای دیگه موفق نمیشم که اون کار رو هم تو میپسندی، که جملات قبلش به اونا توجه میده. وقت الصحه التي هنأتني فيها طيبات رزقك و نشدتنی به حال ابتقاء مرضاتک و فضلک و قویتنی معها علاما وفقتنی له من طاعتک. جامعه پویا زیر سایه صحت ابدان اون جامعه اتفاق میفته که بتونن به پویایی جامعه و به حیات جامعه، اونم جامعه اسلامی که بندگان تو هستن، کمک کرده باشن. بنابراین من اونم برای تو میخوام، باز واسه خودش نمیخواد که. این یه نکته. نکته دوم که خیلی برجسته است اینه، آقا این که انسان در زندگی باید الگو داشته باشه دقیقا همینجا معنی پیدا میکنه. واقعا اگه الان شما بدون الگو بخوای صحبت کنی، بدون الگو یعنی چی؟ یعنی فرض کن ما 14 معصوم نداریم، درست؟ ما اینو خدا ادعای فاز خدایی برداشتن، میگن رضای خدا، هر حرف قشنگیه، قبول دارید؟ هر چی خدا بخواد همون خوبه، قبول دارید؟ حرف خوبیه. ولی وقتی شما یه الگوی کامل داشتید و دیدید او علارغم این که در اوج رضایت و خوشنودی خداست، اما الان داره برطرف شدن همون چیزی که از طرف خدا به او رسیده از خدا تقاضا میکنه، قبول دارید؟ دیگه میگید همونی که او میگه درسته. چرا؟ چون این امام علی صلوات و سلام که در اوج رضا و خوشنودی خداست، میفرماد در ابو حمزه که من مکرر این جمله رو خوندم که وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضا کول جنه، آقا پاداش دعایی که به درگاهتون میکنم رضای خودت قرار بده. مکررم گفتم رضا که مستر مضافه افاده عموم میکنه نهایت رضا و خوشنودی خودت. پس امام از دعا کردنش هم دنبال چیه؟ رضای خداست. بسیار خوب، الان داره دعا میکنه خدای این برطرف بشه، نشون میده در اون برطرف شدن این مشکل هم رضای خدا هست. اگر ما او رو به عنوان یک الگو قبول داشته باشیم این حرف رو میپسندیم.
اگر او رو به عنوان الگو قبول نداشته باشیم، همون حرف صوفی و مسیحیت رو تیک میزنیم، میگیم حرف اونا خیلی خوشگله، اما ما میگیم ما یه آدم خوشگل داریم، او هر حرفی بزنه درسته، ولی تو غلط بفهمی بر اساس ضوابط، بر اساس ضوابط خودت تو غلط میبینی این رو، که چرا خدا داری میخوای برطرف بشه، راضی باش. میگیم نه، گرفتی چی شد، ما الگو داریم. این یعنی داشتن الگو مانع از این میشه که انسان العیاذ بالله به چی بره؟ به اشتباه و انحراف بره. الان بهتر درک میکنید این آیه قرآن رو که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اما برای کیا؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. هر کی دنبال خداست و به خدا امید داره باید الگو داشته باشه. این الگو مانع از اون میشه که ما در اون چیزی که حتی به حسب ظواهر درست تشخیص بدیم به خطا بدیم. این خیلی نکته مهمیه. با این نگاه ما از مشکلات رها پیدا میکنیم، وگرنه میدید افرادی که فاز عرض میکنم که صوفیگرایانه برداشته بودند و فلاینا در زمان خود امام سجاد به امام سجاد اشکال میکردن. یکیش عباد بصری، یکیش حسن بصری، اینا اشکال میکردن به حضرات. بودم اون که ما میگیم درست، ادعای زهد و ترک دنیا و الگو داشتن نکتش اینه. و رضنی به ما اخفت لی و منی وحدنی للتی هی اقوام. ببینید من قبلا محضر شریف شما عرض کردم، الان وحدنی للتی هی اقوام. شما سر یاد چی میفتید؟ این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوام، درسته؟ خب چه ربطی به اینجا داشت؟ این که من میگم آقا صحیفه رو متن رو شما میخواید بخونید، اول موضوع دعا رو باید مرتوجه قرار بدید، چون سر تا سر صحیف اون دعا باید با اون موضوع هماهنگ باشه. آره، نه شما فکر کنید که لزومن به این معنا باید باشه، بعد در دعای مکارم الاخلاق به یه مسائلی هم برخورد کنید، اونجا هم انقلت اخلاقی بکنید، اونجا هم اگر بخواید دقت بکنید باز بر میگرده به موضوع. این وحدنی للتی اقوام رو حالا در ظرف این دعا که در مورد ظلم و تعدی به حقوق و ایناست باید مورد توجه قرار داد. اقوام افعل تفضیل از ماده قیامه دیگه، قیام نقطه مقابل قعود دیگه. قعود انسان زمانی که داره خیلی مسلط رو کارا نیست، اما وقتی قیام داره بر اداره اون اموری که میخواد انجام بده مسلطه. اقوام افعل تفضیل از ماده قیامه، با همین توضیحی الان دادم. این چی؟ انسان در مسیر ظلمی که بهش میشه، این که در مقابل ظلم ظالم چگونه برخورد بکنه، این مهمه. ما یه انتقام خواهی داریم، یه انتقام جویی داریم. انتقام جویی خوب نیست، یعنی میشه حب و بغض برای نفس، هر طریقی شده میخواد انتقام جویی کنه، این حس رو در خودش چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. انتقام خواهی به اون شخصیت حقوقی تعدی شده، اونجا برای اینکه اون له نشه میاد وسط گود، اینجا دیگه حب و بغضش میشه واسه خدا نه واسه نفس. اگر حب و بغض واسه نفس بشه، انسان در مقام انتقام گیری که همون انتقام جویی ازش تعریف کردیم یاد کردیم، قایقات افراد میکنه، یه دونه زدی ده تا بارد میکنه، درسته؟ کم تا حالا این چیزا مسائل شما دیدید و شنیدید و خوندید. و همین جهت امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری و اما اللواتی فی الحلم، اون ستایی که در باب حلم توصیه میکنه چی میفرماد؟ میفرماد به کسی که به تو بگه اگر یه دونه بگی ده تا هم من میشنوی، بهش بگو اگر ده تا بگی یه دونه هم من نمیشنوی. در مقام عمل ها، نه لزوما در مقام قول که بگویی به لسان. یعنی انسان در نحوه مواجهه با ظلم ظالم، با تعدی که نسبت به حقوق شده که عنوان دعاینه و کان من دعای علیه السلام اذا اعتدی علی او رعا من الظالمین اما لایب، افراطی عمل نکنه. نوع نفوس ما افراطی عمل میکنه. طرف با ماشین یه لحظه حالا اشتباه کرده یا عمدن جلوش پیچیده، این داغ میکنه، با ماشین محکم میزنه ماشین او، بعدش هم میاد پایین میزنه گرب و داغونش میکنه، یه این کاری که تو کردی بذاریم تو کف ترازو با اون کاری که من کردم یکسان نیست، تو ضرب در صد کردی. وحدنی للتی هی اقوم، یعنی این جوری بر امور مسلط باشم نسبت به ظلم ظالم و اون کسی بر حدود من تعدی کرده که اقوم باشه، از همه استوارتر باشه، از همه محکمتر باشه، از همه به درست نزدیکتر باشه. اینو میخواد بگه. اون قرآن که میفهمد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هم همینو داره میگه. میگه اون راهی که قرآن نشون میده از همه به درست نزدیکتر. اینو میخواد توجه. برعکس آیین مسیحیت که تحریف شد و بعد دنیایی رو تضعیف کردن و به رهبانیت و رهبانیت میل پیدا کردن، و برعکس آیین یهودیت که بعد رهبانیت رو تضعیف کردن، بعد مادی رو تقویت کردن، اسلام از همه اینا درست تره، به درست نزدیک تره، اقومه. و این قرآن کتاب اسلامه. انسان در مسیر ظلم ظالم اگر خودش بخواد اقدام بکنه، معمولا این حس انتقام جویی در او تقویت بشه، افراط میکنه و در این افراط کردن ها دیگه خدا وجود نداره. و امام سجاد هم تمام دغدغش اینه که آه من کجا چی کار بکنم خدا هست. به همین جهت در دعای 20 صحیفه سجادیه همون اوایل دعا فهمود و استعملنی به ما تسألونی غدن عنه وکفنی ما یشغلن الاهتمام به. البته اون جمله دوم اول فرمود من تمام ذهنم تویی، اصلا از هر کاری که منو از تو به غیر مشغول میکنه باز بدار، هیچ، من تمام ذهنم تویی، اگر اینجا میشینم چون تو هستی میشینم، اگر پا میشم چون در این پا شدنم تو هستی پا میشم، اگر الان دارم میخورم در این خوردنم چون تو حضور داری میخورم. هرش خاطر این دعای چند؟ خب همینه. اگر من محفوظ باشم از اون خطایا، در امن و امان قرار میگیرم از اون چیزی که به ظالم میخوام انجام بدم. این تمام صحبت سر اینه، تمام صحبت سر اینه. وحدنی للتی هی اقوم و استعملنی به ما هو و اسلم. باز اینجا از سلم، از سلامت افل تفصیله. منو به اون کاری بگمار که از همه به سلامتی نزدیکتره، به اون درست نزدیکتره. اینجا باز سلامتی نقطه مقابل اون کار غلطه. من همش به درست عمل بکنم، منو به اون کار بگمار. یک موقع است انسان به یک مسیری هدایت میشه میره اونوری، یک موقع است نسبت به یک چیزی عامل میشه. این دومی نازل به این عمله و استعملنی. اولی نازل به اون هدایت قلبیه که دل من بره به اون سمت. حالا دل میره، نیتم میکنه، اما عمل نمیکنه. امام هم هدایت دل رو از خدا تقاضا میکنه که اقوام باشه، و هم در مقام عمل به اون چه که هدایت کرده موفقش کنه. ما کم داریم آدمایی که به اسلام هدایت شدن و به اسلام عمل نمیکنن، کم داریم. این دوباره اینو میگم، یه هم توفیق به هدایت بده و هم توفیق به عمل. مثل کجا؟ مثل دعای 24. با یه حرکت بیارید دعای 24 رو. در این دعای بیشتر که در مورد پدر و مادرم هم صحبت داره میکنه، اونجا همین حرفو خدای متعال میزنه، یه خدایا و الهمنی علم ما یجب لهما علی الهاما، علم اون چه که واجب بر من صد پدر و مادر انجام بدم اینو تو دل من بنداز. خب حالا گیرم علمو الان تو دل من انداخت، تمامه؟ شما نخیر، ثم استعملنی، بعدش هم منو به اون چه که الهام کردی به ما تلهم و نیمن اعضا و جوانه منم به اون کار بکمار. یعنی صرفا به علم بسنده نمیکنه، میفهمد در کنار علم توفیق عملم بده. اینجا هدایت خدا رو تقاضا میکنه که دل به اون سمت هدایت بشه به اقوام، و از این طرف نسبت به عمل نسبت به اون علم از خدا مسئلت میکنه که و استعملنی به ماهو و اسلم، اونی که از همه به درست نزدیکتره، به سلم نزدیکتره. خب حالا اومدیم و اراده خدای متعال، تا اینی که من به شما عرض کردم انسان در نحوه انتقام گیری باید به چه صورت عمل بکنه، نظر خدای متعال اینه که افراط نکنه. این اقوام و اسلم از این جهته، تا خدایی نکرده زیر سایه اون ظلمی که بهش شده خودش یک پا ظالم از آب در نیاد، چون افراط بکنه حالا خودش میشه ظالم دیگه. و امام در عبارات قبل در همون آخر مثلا بنده هفت فهمود چی؟ در آخر بنده هفت یادتونه؟ فهمود که آخر بنده هفت ولا تجعلنی فی مثل حاله، من رو مثل حال اون ظالم قرار نده، یعنی من خودم یه پا ظالم نشم. خب اگه افراط کنم خودم میشم یه پا ظالم دیگه، درسته؟ اما گاهی اوقات اراده خدا بر این تعلق میگیره، چون خدا فهمود ورزبی منتصرن، درسته؟ به انتقام گیری من راضی باش، فان انتصاری لک خیر من انتصاری لنفسک، این که من برای تو انتقام بگیرم بهتره تو خودت بیفتی جلو. این نکتهش همینه، این روایت باب الغضب بود دیگه که حالا خوندیم اینو با هم، که من انتقام بگیرم فان انتصاری لک خیر من انتصاری لنفسک، این بهتره تو خودت بیفتی جلو انتقام بگیری. این نکتهش اینه که نوع ماها افراطی عمل میکنی. خب حالا اومدیم و خدا هم به من گفته ورزبی منتصرن، راضی باش من برای تو انتقام بگیرم، ای بابا هرچی وامیستم نمیگیره، پس کی موقع انتقام بگیری؟ خلق الانسان ها عجولا، درسته؟ و این عجله کار دستش میده. اومدیم و این انتقام گیری خدا کشید تا روز قیامت، چیکار کنیم؟ نوع نفوس تحمل نمیکنه. چقدر من خودم شنیدم، شما هم لابد شنیدید، به من میگه که چرا خدا اینا سر جاش نمیشوندونه، تا کی میخواد به ظلمش ادامه بده؟ نشنید تا حالا این حرفا رو میزنم؟ نشنیدید؟ دارید میگید خودمون میزنیم؟ خب نزنید، شما ضعیفه‌ای هستید نباید بزنید. برو آخرتون باشه، ناراحت شدین؟ یه ذرم ناراحت بشید بد نیست، آدم که اینجوری حرف نمیزنه با خدا، چرا انتقام نمیگیره؟ مگه آدم به خدا چرا میگه؟ این بندی که الان میخواییم بخونیم همینو داره توجه میده، گوش کنید. اللهم فإن کانت الخیره، ببینید از همون اول خیره رو میاره که دهن امثال من بسته بشه. خیاره گفتیم یعنی چی؟ اسم از ماده اختیاره، یه تو انتخاب کردی، و چون انتخاب خدا اختیار خدا از سر علم و حکمته و نه مثل من از سر جهل، میگه خب این انتقام گیری من رو اگر رسوندی به روز قیامت، اولا انتخاب تو خیاره، درست شد؟ و این کانت الخیارت لی اندک فی تأخیر الاخزلی، اگر انتخاب تو اینه که تأخیر بندازی انتقامی که میخوای از من بگیری، اخذلی یعنی به نفع من میخوای از او انتقام بگیری، و ترک الانتقام من ظلمنی، و اصلا انتقام گیری از او رو میخوای ترک کنی در این دنیا، این موقع به تأخیر میندازه، حالا منم که عجول، این موقع کلا میخواد ترک کنه تو این دنیا. ای بابا اگر اینه الا یوم الفصل، تا روز قیامت میخوای به تأخیر بندازی؟ حالا از روز قیامت تحت عنوان روز فصل داره یاد میکنه. جالبه اینم که فصل یعنی جدایی دیگه، فصل بهار، فصل تابستان، فصل زمستان، فصل پاییز، یعنی این از هم جدان دیگه، اون یه چیزه، این یه چیز دیگه است. اینجا گرماست، اونجا مثلا سرماست. فرمود اگر اینه، اون روزی که حق از باطل جدا میشه، ظالم از مظلوم جدا میشه، بهشتی از جهنمی جدا میشه، دقیقا با همین لفظ هم استخدام میکنه روز قیامت رو توجه میده. و مجمع الخصم، محل جمع شدن خصم، یعنی کسانی که بالاخره محاباش تو کل بودیم، دشمنی بودیم، گیر داشتیم با اون. فصل علی محمد و آله، پس بر محمد و آل محمد درود بفرست، با همون توضیحات مکرر و مفصلی که در مورد صلوات دادیم. و ایدنی من که به نیت صادقه و صبر دائم. این دوتا رو اگر ما نداشته باشیم مشکل میخوریم. یک، نیت صادقه. دو، صبر دائم. گوش کنید، همونطور که قبلا در ضمن دعای 20 در چند سال قبل توضیح دادم، دعای 20 من چند سال قبل تمام کردم دیگه، درسته؟ تو همین جلسه شما، بله؟ چی؟ آره، خیلی خیلی سابش. توی اون دعای 20 در ضمن بعضی از عباراتی که خوندیم من عرض کردم این رو که عرب هر چیزی رو به خوبی بخواد ازش توصیف کنه و یاد کنه به کلمه صدق اضافه میکنه. مثلا میگه انبون صادق الحلاوه، انگوری که حلاوت و شیرینیش صادقه. یعنی چی؟ یعنی آی خوب شیرینه. مثلا میگه خلون صادق الحموضه، سرکه‌ایه که ترشیش صادقه. یعنی چی؟ یعنی خیلی خوب ترشه. سرکه داریم تا سرکه، بعضی سرکه رو آدم میخوره خیلی خوشمزه است، ترشیش مزه خوبی داره، بعضی سرکه ها نه. اینجاست نیت رو به صدق اضافه میکنه. یعنی چی؟ من از اول تو رو قصد کردم، نیت یعنی قصد، درسته؟ تمام امور هم که تو داری تدبیر میکنی، درسته؟ تا حالا هم که تدبیر کرده بودی من سرمون رو گنده فلان به همان بیسار انگرفا، من دوست تو، تو دوست من، من دوستدار تو، چون تو یا خیر حبیبن و محبوبی و تو دوستدار من، از این جهت که من اطاعت فرمان میکردم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، و تو هم دوستدار من، من دوستدار تو، تو دوستدار من. حالا این دوست من که منم دوستش دارم، اونم دوستم داره، یه نفر یه چک به من زده، دوست من از من حمایت نمیکنه، اما انتظار داره. قبول دارید؟ انتظار داره. میفرماد ای دوست من، اینجوری من میخوام برای شما ترجمه کنم، یا خیر حبیب من محبوب که خیلی دوستت دارم، تصمیمت چیه؟ تصمیمت اینه که اینو تأخیر بندازی، الان یاریم نکنی تا روز قیامت؟ دو تا چیز نیاز دارم. ایدنی، نمیاد بفرماد وفقنی. ایده یعنی نیرو بخشید، ایدک الله یعنی خدا تو را نیرو ببخشد، هو الذی ایدک بنصرهی، خدا تو را با نصرتش ای پیغمبر ما ایدک کرد، یعنی نیرو بخشید، تقویتت کرد. میگه من نیاز به تقویت و نیرو دارم، تو به من نیرو ببخش. به چی؟ به نیت صادقه، یعنی اون نیت اولی که کردم، گفتم تو و دیگر هیچ، اون نیت منو صادق قرار بده، یعنی آی خوب نیتی باشه. نیت اگر صادقه باشه، انسان همچنان پای خدا وای میسته، همون خدا که دوستش داره و الان میگه الان نمیخوام چایی که به تو زده من انتقام تو بگیرم، میخوام بذارم بر روز قیامت. منم عجول، خلق انسان ها عجولا، ناراحت میشم از دستش، میگم الان میخوام، یا نه من تصمیمم برای اینه که بذارم روز قیامت. این که انسان همچنان با نیت صادقه، یعنی آی خوب نیتی داشته باشه همچنان، و با این نیت مورد تأیید خدای متعال قرار بگیره این موضوعیت داره، وگرنه اگر خدا او رو با نیت صادق تأیید نکنه از خدا گله نمیشه، یواش یواش محبتش به خدا کم میشه. این جمله میدونید یعنی چی؟ یعنی من هیچ وقت از اون دوستم طلبگار نیستم، بنشینه هیچ وقت. چیزی که برمیگرده دعای 50 اون حرفو میزنه، میگه من پودر بشم تو به ملکت اضافه بشه. هیچ خوب میگه من هیچ طرفی نده، همش تو. اما خب همین انسان خلقل انسان و عجولا، این ظلمی که از طرف ظالم داره به او میشه، نفس براش خیلی سنگینه. جمعت و صبر دائم. چرا دائم؟ دائم یعنی تا زمانی که از این دنیا برم دیگه، چون تو تصمیم گرفتی تا روز قیامت انتقام نگیری. پس صبر مقطعی که به درد من نمیخوره، الان دو روز صبر داشته باشم، بعد تو نیت کردی تا قیامت طولش بدی دیگه، درسته؟ بعد من دو روزی که صبرم تموم بشه، خب بازم نسبت به تو بدبین میشم. صبر دائم به من بده. صبرم گفتیم یعنی حبس النفس عن الجزع، انسان نسبت به ناملایمات بیتابی نکنه. صبر دائم. الان طرف عروسش بهش ظلم میکنه، دامادش بهش ظلم میکنه، بعدم ظلم میکنه، فلان کس بهش ظلم میکنه، چیکار کنیم؟ بریم ظلم ظالم رو خودمون پاسخگو باشیم؟ افراط میکنیم. اشتباه نکنید، نمیگم نرید شکایت بکنید نکنید فلان، ولی طرف اینه میگه الان این که داره ظلم میکنه مال خودمه، آب دهن سربالاست، حد برمیگرده به خودم، چیکار کنم؟ این استخونه تو گلو میمونه. خواهی قادم این چیلی میشه؟ خدا پناهم میاد. چیکار کنه؟ صبر دائم. صبر دائم یعنی باور قطعی به انتقامگیری از طرف خدا. اما خب نفس معمولا عادتا تحمل نمی کنه، میگه صبر دائم. و اعذنی من سوء الرغبه والهلع اهل الحرص. اینا باز جانم نه، یه بار موصوف به صفت اضافه شده، یه بار صفت به موصوف. یکی این و اعذنی من سوء الرغبه، منو پناهم بده از بدی رغبت. رغبت یعنی میل. این باز همون حرفایی که تو الان زدیم. و هلع اهل الحرص، حالا وقتی به من ظلم شده، من حرص دارم که چیکار بکنم؟ پدر طرفو در بیارم. میگه منو پناه بده با هلع اون اهل حرص و سوء رغبت، اون میل بدی که پیدا میکنم، منو پناه بده. یعنی همون افراط نکنم، حریصانه بخوام از اون انتقام بگیرم. این داده توجه میده. این جمله رو باید در ظرف این دعا ترجمه کرد. اگر این جمله جای دیگه بود متناسب با اونجا ترجمه میکردی. نهایت فهمیدید؟ خب همونطور که یادتونه در این بند 9 و عوضنی من ظلمهی لی عفک، عبدلنی به سوء سعیبی رحمتک. بالاخره این ظلمی که ظالم داره به من میکنه و این صبری که من نسبت به اون ظلم میکنم به خاطر خدا، این پاداش داره. یادتونه فرمود الایمان و نصفان، ایمان دو نصفه، نصفون فی صبر و نصفون فی شکر. خب حالا من الان باید صبر کنم دیگه، ظالم من ظلم چیکار کنم؟ این یک پاداشی داره. امام میفرماد توجه کنید، خواهش میکنم، این صبر برای اینکه دوام پیدا بکنه، میفرماد و صبر فی قلبی مثال مدخر تلیم ثوابک. اون مثالی که، اون تمثالی که، اون چیزی که به عنوان پاداش برای من قرار دادی، میگه خب یه اونو همین الان در دل من مصورش کن. قلبی دل من اون پاداش رو ببینه، شما بفرمایید یعنی با چش دل ببینم، درک کنه امام. باز داره تو این قصه شما ممکنه میگید اون صبر دائم و خاص دیگه، من میگم صبر نوعا تو امانه با تلخیه، ناگواره اما داره خیشتنداری میکنه. اما وقتی پاداش اون قضیه رو ببینه، چرا؟ دیگه سوء رغبت نداره، مشتاقانه از هلع اهل الارض دوری میکنه و صبر میکنه.
واضح چی دارم میگم؟ بعد ثمرش میدونید چیه یا نمیدونید؟
ای گفتید
ثمرش میشه صبر جمیل. انسان یه وقت صبر دائم داره اما صبرش جمیل نیست.
صبر داره یعنی چی؟ باش الان فلانی به من فلان ظلمو کرد و بهمان کرد و ما هم که حسب ظواهر ظاهرا قرار طول بکشه و تأخیر و این حرفا،
صبر میکنه به این معنی که نمیره یه دفعه دینامیت بذاره در خونه طرف طرفو بتره کنه، افراد کنه، هزار تا بدتر خودش بشه ظالم، درسته؟ اما میشینه اینور به او میگه، میشینه اونور به او میگه آره فلان میکردیم فلان شد فلان شد فلان شد آه فلان میگه. یعنی هی نسبت به اون چه که سرش اومده شکوه میکنه. این شکوه رو پیش کی میبره؟
پیش مردم.
امام صادق علیه السلام یا امام باقر در همین باب و صبر دیگه روایتش گفتن آقا صبر جمیل یعنی چی؟ فمون صبرون لیس فیه شکوا الی الناس. صبریه که انسان شکایتی پیش مردم نمیبره. الان کی اراده کرده انتقام از این ظالم به تأخیر بیفته؟ پس شما که میری به این بگیم با اون میگی، از کی داری شکایت میکنی؟ از کی داری شکایت میکنی؟ از خدا. و این با اون روح صبر جمیل هماهنگ نیست. و حال اون که پیغمبر خدای متعال مأمور به صبر جمیله، فصبر صبرن جمیلن. این عبارت اگر صبر فی قلبی شد، اون پاداشی که خدا برای منی که الان دارم صبر میکنم در دل من مصبرش کرد، یعنی من با چش دل اونو درک کردم و دیدم. حالا گاهی اوقات ممکنه شما در عالم رؤیا اون پاداش رو خدا به شما نشون بده، گاهی اوقات بر اساس یک باوری که در شما تقویت میکنه اونجوری با چشم دل میبینی، اجمالا آرام میگیری. و ثمره این آرامش شکوه نکردن پیش دیگرانه و این میشه اسمش صبر جمیل. این عبارت این رو داره توجه میده، اون چی که بنده متوجه میشم ها. یعنی من نمیگم حضرت حتما اینو قصد کرده، خدا عالم اون چی که امام سجاد ولی بزرگ بارش قصد کرده، ظواهر عبارات اینو میگه. دیگه چیو در قلب من به تصویر بکش؟ و اعدت تل خس، اینجا رو گوش کنید، و اعدت تل خسمی من جزائک و عقابک. اون دشمن منم که به من ظلم کرده، اونی که من ظلم کردم میخوای عقابش کنی دیگه، جزاش بدی دیگه، بهش هم گفتی که تا روز قیامت میخوای فلان کنی دیگه، ظواهر امرم به تأخیر امر دلالت داره دیگه، اون جزا و عقاب اون رو هم در دل من به تصویر بکش. نه تنها پاداشی که به من میخوای بدی زیر سایه اون صبر که شد صبر جمیل، ثمرش شد صبر جمیل، عقاب نسبت به اون رو هم برای من به تصویر بکش در دل من، آرام بگیره دل من. دل آروم میگیره دیگه، الان دل رفته رو ویبره، ای بابا چرا خدا این کار نمیکنه، ای شالله فلان بشه من دلم خنکه، آرام نیست. همین حرفا رو من زدم برای یه جمله بگم، آقا ظلم ظالم خیلی درد داره. اگه درد نداشت اینجوری امام سجاد با خدا صحبت نمیکرد، صبر دائم دوره تموم میکرد، میگه نه تصویرشو به دل من مصور کن، چجوری داری پوست اونو میکنی. و پاداشی هم که میخوای به من بدی به واسطه اون ظلم، میگه اینم برای من، چون من دارم صبر میکنم دیگه، تا روز قیامت گفتی صبر کن، صبر دائمم که ازت خواستم، صبر جمیلم شد این حرفا، پاداشش هم به من نشون بده، هم پاداشش هم عذابشو به من نشون بده. من میخوام از این یه استفاده ای هم بکنم. دارید گوش میکنید؟ من از این جمله میخوام یه استفاده ای هم بکنم. و اون استفاده چیه؟ اون استفاده اینه که آقا اگر یه کسی یه کار خوبی کرد بلافاصله پاداشش رو بدید.
چون انقدر این قضیه مهمه که امام یه تصویرش رو حداقل تو دل من نشون بده، من کیف کنم. ما همین حرف رو تو دعای 22 از دعای 27 از امام سجاد خوندیم. تو دعای 27 برای این که بره تو دل دشمن، فهمون لبه من حال ابصارهم، همین الان جلو چشش بهش نشون بده چیو؟ ما اعددت فیها من مساکن الخلد و منازل الکرامه و الحور الحصان ها و الانهار المطرده به انواع الاشربه و الاشجار المتدلیه به صنوف السمر. همین الان نشونش بده چیو؟ میگه بهشتهای آنچنانی، درختهای سرخمیده از میوه‌های سنگین و رسیده، رودهای جاری به انواع نوشیدنی ها. الان نشونش بده تا دلاورانه بره تو دل دشمن. اینکه پاداش یک کاری که انجام میشه بلافاصله داده بشه، این برای نفس خیلی گواراست. قبول دارید؟ یک کسی یک کار میکنه به آینده حواله ندید، در جا تشویقش کنید، در جا بنا کنید، در جا اثرش هم بیشتر. و از اون طرف اگر قرار شد کسی عقوبت بشه، آقای قوه قضاییه، در این قضیه هم در جا و تسریع کنی تا جامعه آرام بشه. وقتی امام میفهمد صبر فی قلبی عذاب او را، اون خداست اراده کرده روز قیامت اخذ کنه بستونه عذاب او رو، انتقام فلانی رو بستونه، میخواد روز قیامت اعمال قدرت بکنه بنا به حکمتش. اما تو الان قدرت داری، الان باید بکنی، و این حکمت پس قصه خوابیده که جامعه آرام میگیره. تو که خدا نیستی، تو محسب ظواهر باید عرض میکنم تدبیر بکنی و عمل بکنی. و ظواهر امر اینو میگه که جامعه وقتی ظلم به افراد شد، حقشون رو نستونی، ظالم جری تر میشه. این همون حرف بود که حضرت در دعای چند در بند چند زد یادتونه؟ به قدره که بجلی شغلن بنده نه بنده 8 و عدنی علیه ادوا حاضرتن در جا خلاصه بستون قصه رو تا چی؟ من غیزی بهی شفا، این شفا باشه. اینجا رو گوش کنید، بنده 12 لا تفتنی بالغنوت من انصاف و لا تفتنی بالامن من انکارک، عذاب او رو ترک نکن فیسر علی ظلمی. اگر عذاب نسبت او رو ترک کنی، این هی به من اصرار میکنه بر ظلمی که به من میکنه، همچنان به ظلمش دوام میبخشه. چک زده باید چک بخوره، تمام شد. اما خب گوینده این کلام چون با خدا داره صحبت میکنه صد به ظلمی که به ظالم شده و خدا داره تدبیر امور میکنه، با خدای متعال اینطور صحبت میکنه. بعد انگار یک چیز امام سجاد میگه خب اینا رو برای چه خدا خواستی؟ اینجا گوش کنید. وجه الزالکه، اینی که به تو گفتم صبر فی قلبی، هم پاداش را برای من هم عذاب را برای او، سبب لقناعتی به ما قضیت، این اون حرفی که می‌زدم اینجا معنی پیدا می‌کنه، و ثقتی به ما تخیرت. میگه خود اینا اگر در دل من به تصویر بکشی، اینو سبب قرار بده برای قناعت. قناعت در لغت گفتم یعنی چی؟ الرضا بالقسم، این که انسان نسبت به اون چی که خدا قسمتش کرده راضی باشه. میگه اگر این کار رو بکنی، دل من به اون خواست و ارادی تو که الان میخوای بکشونی تا روز قیامت راضی و خوشنود میشه. دل من اینجوری آروم کن. درست شد؟ سببن لقناعتی به ما قضایت، تو حکم کردی که تأخیر بیفته یا تا روز قیامت یا ترک کنی خودت و حرفا، و ثقتی به ما تخیرت، و من نسبت به اون چی که تو اختیار کردی ثقه پیدا بکنم، اطمینان پیدا کنم. باز همون حرفی که الان زدم اینجا باز معنی پیدا میکنه. مردم برای اینکه به نظام ثقه پیدا بکنن، تخیرته، باید صبر فی قلبی بشه، هم پاداش اون کسی که خوب عمل کرده هم عذاب اون کسی که بد عمل کرده تا ثقه پیدا بکنن، اعتماد پیدا بکنن. میگه این رو سبب اعتماد من به اون چیزی که تو پسندیدی انتخاب کردی قرار بده. در روایت داریم آمین پایان دعا به منزله مهر میمونه پایان نامه، یعنی رسمیت میبخشه، تأکید میکنه. الان یک نامه یه نفر به من بنویسه، مثلا شما به اون مسئول یه نامه به من بنویسی که بدم به فلانی که آقا 3000 تومن به من بده، اونم خط شما رو میشناسه و این حرفا، درسته؟ حتی زنگم زدی گفتی فلانی اینو من نوشتم دادم بهش، خوبه؟ این برای اینکه اینو بایگانی کنه، فردا اومدیم و مرد، الان 100 تومن از این خزانه کم شده، فردا از این نستونن میاد فلانی زنگ زد، اومد فلانم زنگ زد مرد. مثلا دارم میگم، این میگه نامه تو امضا نداره، امضا بکن منو بایگانی کنم، این بمونه اینجا، فردا اتفاق برام افتاد همین مشخص بشه چیه. این آمین بعد از دعا در روایت داره به منزله چی میمونه؟ به منزله مهر پایان اون دعا میمونه، تأکید قصه میمونه. میگه آمین رب العالمین، ربم که چون منصوب شده دلت در حذف یا داره دیگه، یعنی یا رب، درسته؟ یا رب العالمین. بعد رب یکی از معانیش گفتیم صاحب دیگه، درسته؟ و صاحب یکی از معانیش مالک دیگه، درسته؟ یعنی ای صاحب تمام عالم، ای مالک تمام عالم، یعنی میخواد بگه اینا باست تو کاری نداره، این که ازت خواستم، صاحب تمام عالمی، آمین اجابت کن. تأکید میکنه با این آمینی که میاره. حضرت به ندرت پایان دعاهاش آمین میاره ها، اما اینجا آورده. حالا چرا اینا رو از تو میخوام؟ این انه با اسم خبر در مقام تعلیله، یعنی علت آنچه که خواسته رو داره بیان میکنه. میگه چون تو انک ذوالفضل العظیم، چون تو صاحب فضل بزرگی. یعنی چی؟ یعنی من که لیاقت ند، آقا صاحب فضل بزرگی مشخص شد. یعنی چی؟ چرا فضل رو بیان میکنه؟ خوب گوش کنید، خیلی دقیقه ها، این آخرین جمله من، حالا وقت گذشت. چرا فضل رو بیان میکنه؟ یادتونه به شما گفتم برای بچه های صوفی و مسیحیت قائل به چی بودن؟ قائل به چی بودن؟ نه، قائل به این بودن که آقای مصیبتی میاد، فلانی میاد، صبر بکنی پاداش داده، فرمانی از خدا رفعش رو تقاضا نکن، یا عبادتی کرده باشی پاداش داره. امام ولی دعا میکنه برای برطرف شدن این ظلم، برای فلان و و و و. اون صوفی و مسیحیت چرا اون حرف رو میزنن؟ قائل به فضل خدا نیستن. میگن لازم نیست تو حتما عمل بکنی تا پاداش بد داده بشه، یا صبر بکنی، تحمل بکنی بر اونی که الان خدا بارت کرده، بر سرت آورده و تو میگی برطرف نشه، هر چقدر دوست زد نیکوس، تا پاداش بد بده. خدا میتونه تفضلم پاداش بده، تو چرا پاداش خدا رو محدود به این کردی که من باید هم صبر بکنم، رفعشو از خدا نخوام، هر چقدر دوست زد نیکوس، عبادت پاداش بده. خدا میگه، امروز میگه نه، یه چیزی هست به نام فضل که خدا تفضلم میده، نه لزومم به خاطر صبر تو، به خاطر این گرفتاری و تحمل ظلم، تفضلن. میگه چرا اینا رو از تو خواستم؟ میگه چون انک ذوالفضل. اما کدوم فضل؟ فضل عظیم. به حضرت عباس امام سجاد وقتی با خدا صحبت میکنه، خدا کیف میکنه، بلد نیست حرف بزنیم با خدا دیگه. چرا اینا رو من میخوای؟ میگه چون تو بر هر کاری توانایی. من آدرس رو درست اومدم، و انت علی کل شیء قدیر، بر هر کاری قدرت داری. اینی که من ازت میخوام که دیگه چیزی نیست که حالا تو بخوای اعمال قدرت بکنی، کف روی آب برای تو. دعای چهاردهم بر اون مقداری که خدای متعال کمک کرد به اتمام رسید، انشالله خدای متعال کمکم کنه، جلسه آینده یه دعای جدیدی رو شروع میکنم به ولی بزرگوار خدای امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمیزدن ما بلد نبودیم، و به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به فضل خدا در محضرشون هستیم، معنا کنید به فضل خدا در محضرشون هستیم، یه صلوات با توجه کنید هدیه کنید، انشالله که اون چی که دعا کردیم عمل بشه. زنده باشید ان شاء الله.